با یکدیگر در مورد تربیت فرزندان اتفاق نظر داشته باشید. کاترین همسر توانمندی برای ویلیام بورت بود. او بنیانگذار مؤسسه سایویشن آرمی است. او و همسرش افرادی با اعتماد به نفس بالا بودند و زندگی مشترک شاد و پرثمری داشتند. کاترین پیش از ازدواجشان 4 قانون وضع نمود و امیدوار بود که آن 4 قانون در رابطه ی آنها حفظ شوند. این قوانین عبارت بودند از 1. هرگز رازی مخفی نداشته باشیم. 2. هرگز حساب‌های پولیمان جدا نباشد. 3. برای حفظ هماهنگی در مورد اختلافات سخن بگوییم، نه اینکه تظاهر کنیم اختلافی وجود ندارد. 4. هرگز در حضور فرزندان بحث و جدل نکنیم. قانونی که خانم برود گذاشته بود برای تربیت فرزندان بسیار ضروری است. فرزندان به اندازه کافی بالغ نیستند که بدانند چگونه باید صحنه نزاع والدین را در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنند. تأثیری که نزاع‌های والدین بر فرزندان می‌گذارد و پیغامی که به آنها منتقل می‌کند این است: او عامل اختلاف بین والدین است. بنابراین هرگاه والدین دعوا می‌کنند، او فکر می‌کند علت دعوا اوست. اما قضیه زمانی جدی‌تر می‌شود که والدین عدم رضایت خود نسبت به روش طرف مقابل در تربیت فرزندان را در حضور آنها عنوان می‌کند و این کار آنها باعث می‌شود که فرزند آنها برای تربیت احترامی قائل نباشد. گاهی یک کودک ممکن است ابتکار عمل به خرج داده و یکی از والدین را علیه دیگری بشوراند. پدری را در نظر بگیرید که در مورد تنبیه‌های سختی که همسرش نسبت به بچه روا می‌دارد، با پسر خود سخن می‌گوید و یک بار زمانی که او به خانه باز می‌گردد، پسر به پدر اعتراض می‌کند و می‌گوید که مادرش او را به سختی تنبیه کرده است. اگر پدر به این مسئله واکنش نشان دهد، نتیجه آن خواهد شد که پسر در ذهنش تمام احترامی که نسبت به مادر و نسبت به کل مفهوم تربیت دارد را از دست خواهد داد. این امر باعث می شود که روند رشد سالم او مختل شود و بچه آسیب ببیند. استوار بایستید. در اینجا به سناریوی شایعی اشاره می کنم. دختر بچه چیزی از مادر می خواهد و مادر نمی پذیرد. کودک شروع به گریه می کند و برخواسته های خود پافشاری می کند. مادر نمی تواند فشار شنیدن گریه و جیغ های فرزندش را تحمل کند. تسلیم آن چیزی می شود که فرزند می خواهد. کودک می آموزد که اگر بلندتر و طولانی تر گریه و جیغ و داد کند، می تواند آنچه مادرش نمی خواهد به او بدهد را از مادرش بگیرد. این کار مادر این پیغام را به فرزند می رساند و می گوید نهایتاً مادرم بر اساس صحیح و غلط بودن یک چیز آن را به من نمی دهد، بلکه بر اساس راحتی و آسایش خود آن را به من می دهد. اگر من بتوانم واقعاً باعث ناراحتی مادرم شوم، می توانم چیزهای بسیاری از او بگیرم. کتاب مقدس به ما می آموزد که نباید قسم بخوریم، زیرا بران چه می گوییم اعتمادی راسخ داریم. یعقوب میگوید اما مهمتر از همه ای برادران من، سوگند مخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر. بگذارید بله شما همان بله باشد و نه شما همان نه، مبادا محکوم شوید. یعقوب 5:12. همچنین متی 5:33-37 را بخوانید. درست همانطور که خداوند در تمام راه‌های خود وفادار و راسخ است، پیروان او نیز باید در کارهای خود مداومت داشته باشند. فرزندان این را از والدین خود می‌آموزند. اما پیغام مهم دیگری وجود دارد که از طریق تسلیم نشدن مادر به جیغ و فریادهای فرزند به او منتقل می‌شود. وقتی که مادر قاطع باقی میماند، دختر میآموزد که اوقاتی وجود دارد که آنچه میخواهد را دریافت نخواهد کرد. این امر در واقع حقیقتی است که در زندگی در زمان بلوغ با آن روبرو خواهد شد. اگر کودکان قانع بودن را در زندگی خود که با واژه نه همراه است نیاموزند، در بزرگسالی تبدیل به افرادی غمگین و ناشکر می شوند. زندگی با خود بسیاری چیزها می آورد که دوستشان نداریم و آرزوهای دست نیافته و بسیاری در زندگی هر کدام از ما وجود دارد. والدین مسئولیت بزرگی بر دوش خود دارند و باید به فرزندان خود بیاموزند زمانی که نمی‌شنوند باز هم شکرگزار باشند و یکی از بهترین روش‌ها این است که در بله و نگفتن‌های خود مداومت داشته باشند. بر اهمیت احترام تأکید کنید. واکنش‌های یکسان و مداوم والدین به پافشاری و سرسختی کودکان به کودکان کمک می‌کند تا مفهوم احترام را درک کنند. دابسون چنین می‌گوید: زمان‌هایی وجود دارد که کودکی سرسخت مشت‌هایش را گره می‌کند و به والدین خود هشدار می‌دهد و آنها را به چالش می‌کشد. این کودک سرکش نیست و با والدین خود در درونش هیچ گونه خصومتی ندارد. او تنها می‌خواهد بداند که موانع و حدود تا کجاست و چه کسی است که این حد و حدود را تعیین می‌کند و بر آنها پافشاری می‌نماید. بسیاری از کارشناسان علوم تربیتی می‌گویند بهتر است با بچه‌ها مدارا شود و والدین تسلیم شوند. اما هیچ راهی برای اصلاح رفتار این کودکان ارائه نمی‌دهند. آنها به اهمیت درک والدین تأکید می‌کنند و من هم با سخن آنها موافقم، اما ما باید به فرزندان خود نیز بیاموزیم که آنها نیز باید نکاتی را در مورد والدین خود بفهمند و آنها را بشناسند. احترام به افرادی که احترامشان واجب است جزء ارزش‌های مهم کتاب مقدس است. یکی از نتایج تربیت مستمر فرزندان از سوی والدین این است که کودکان برای والدین خود احترام قائل شوند. عبرانیان 12:9 میگوید: به علاوه همه ما پدران زمینی داشته ایم که تأدیبمان میکردند و ما به آنها احترام میگذاشتیم. حال چقدر بیشتر باید پدر روح‌هایمان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم. 4 فرمان از 10 فرمان درباره ارتباط ما با خداوند است. 6 فرمان دیگر درباره ارتباط ما با افراد است و اولین از این 6 فرمان درباره احترام گذاشتن به والدین است. پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد روزهایت دراز شود. خروج 20:12. پولس این فرمان را چنین تشریح می‌کند: پدر و مادر خود را گرامی دار. افسوسیان 6:2. آموختن احترام به والدین جنبه کلیدی رشد یک کودک است. فرزندان با آموختن احترام به والدین می فهمند که احترام ارزش مهمی در زندگی افراد دارد. از همین آموزش است که سعی می کنند به دیگران احترام بگذارند. پولس چنین تعلیم می دهد: دین خود را به همگان ادا کنید. اگر مالیات است، مالیات بدهید. اگر خراج است، خراج بپردازید. اگر احترام است، احترام بگذارید و اگر اکرام است، تکریم کنید. رومیان 13:7. کتاب مقدس به ایمانداران میگوید که به دیگران احترام بگذارند. 1 تسالونیکیان 5:12. مثالی که در عبرانیان 13:7 وجود دارد، اطاعت و تسلیم شدن به رهبران مسیحی را به ما یاد می‌دهد. پولس بارها کارمندان مسیحی را تشویق می‌کند تا کارفرمایان بی ایمان خود را اطاعت کنند. افسوسیان 6:5 و کولوسیان 3:22، 1 تیموتائوس 6:1، تیتوس 2:9. پولس حتی تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید: ای غلامان، با کمال احترام تسلیم اربابان خود باشید، نه فقط تسلیم نیکان و مهربانان، بلکه کج‌خلقان نیست. 1 پتروس 2:18. واضح است احترام به افرادی که دارای اقتدار و جایگاهی هستند نیز یکی از نکات کلیدی در زندگی مسیحی است. متاسفانه این ارزش‌ها به سرعت در جامعه ما از بین می‌رود، اغلب وقتی معلمی شاگردی را توبیخ می کند یا مربی ورزشکاری را از تیم حذف می کند، والدین به شدت واکنش نشان می دهند و اعتراض می کنند. نتیجه این می شود که دستان معلم بسته می شود و نمی تواند کودک را تربیت کند. البته گاهی شرایطی بحرانی پیش می آید که والدین باید مداخله کنند. اما والدین پیش از مداخله باید شرایط را سبک و سنگین کنند، زیرا احترام به معلمان اصلی است که باید کمک کنند تا در کودکشان نهادینه شود. همین اتفاق در کلیساها نیز می افتد. ممکن است پدر و مادری دائما به کودک خود در مورد عملکرد کانون شادی یا مشارکت جوانان اعتراض کنند و بگویند ما این کارها را اینطور انجام نمی دادیم. چرا آیات کلام را حفظ نمی کنی؟ وقتی ما در کانون شادی بودیم این کار را انجام می دادیم و این کار را انجام نمی دادیم. به ما منظم بودن را در کانون شادی آموختند. عجیب است، اما چنین جملاتی می تواند نتیجه عکس بر کودکان داشته باشد. اگر کودکان بدانند که والدین به رهبران جوانان کلیسا و معلمان کانون شادی احترام نمی گذارند، احتمالاً خود نیز به آنها احترام نخواهند گذاشت و سپس رهبران کلیسا را نیز اطاعت نخواهند کرد. اگر والدین می خواهند از معلم کانون شادی یا جوانان انتقاد کنند، باید نزد رهبر این گروه ها یا رهبران کلیسا مثلاً شبان این کار را انجام دهند. آنها نباید کودکان را درگیر این مسئله بکنند. چنین انتقاداتی در حضور فرزندان می تواند نشانه ای از عدم امنیت در والدین باشد. این والدین هستند که به سپردن فرزندان خود برای آموزش توسط دیگران تمایلی ندارند و می خواهند کنترل فرزندان خود را تنها خود به دست گیرند. آنها وقتی شخص غریبه‌ای سعی می کند فرزندشان را تحت تأثیر قرار دهد، احساس خطر می کنند. نتیجه نهایی این است که این فرزندان نهایتاً تحت کنترل چنین والدینی در طغیان و سرکشی رشد خواهند کرد. تربیت برای اصلاح و رفاه فرزندان است، نه نام و جایگاه ما. نکته آخری که می‌خواهم درباره تربیت فرزندان بگویم این است: تربیت فرزندان در ابتدا برای خیر و صلاح خود آنهاست، نه به خاطر اینکه والدین آنها جزء رهبران کلیسا هستند. این حقیقت که والدین به خاطر رفتار اشتباه فرزندان تحقیر می شوند از لحاظ اهمیت در جایگاه دوم قرار دارد. زمانی که فرزندان تنها به خاطر اینکه فرزند یک خادم هستند و به آنها گفته می شود که حتما باید کاری را انجام دهند یا ندهند، نهایتاً کار به جایی خواهد رسید که این فرزندان در مقابل خدمت والدین خود در کلیسا خواهند ایستاد. ما به عنوان افراد بالغ به فراخوان خداوند برای خدمت پاسخ داده ایم، نه فرزندانمان. همسر ما همزمانی که تصمیم به ازدواج با ما می گیرد به خدمت لبیک می گوید. اما فرزندان ما خود انتخاب نکردند که در خانواده های خادم متولد شوند. گفتن چنین جملاتی مبنی بر این که دیگران چه فکری می کنند یا فرزند یک خادم نباید این گونه رفتار کند، روش خوبی برای انگیزه بخشیدن به فرزندان برای داشتن زندگی مقدس نیست. رهبران نابالغ افرادی هستند که ممکن است چنین چیزهایی را به فرزندان خود بگویند. این باعث تأسف است، اما خواندگی ما نباید نیروی محرک توبیخ‌های ما نسبت به کارهای اشتباه فرزندانمان باشد. ما از فرزندان خود می‌خواهیم که دعا کرده و کلام بخوانند، زیرا این برای آنها خوب است، نه اینکه چون آنها فرزندان خادمین مسیحی هستند. هر کودکی باید مقدس زندگی کند. این خواسته ما برای تمام کودکانی است که در جامعه زندگی می‌کنند، که کودکان رهبران کلیسا هم جزء آنها محسوب می‌شوند. هر کودک باید مقدس زندگی کند. اگر ما از رفتن کودکانمان به مکانها یا مراسمی ممانعت می‌کنیم، به آن دلیل است که آن مکانها برایشان مفید نیستند، نه اینکه به عنوان فرزندان رهبران کلیسا نباید در چنین جاهایی دیده شوند. افراد اغلب به خاطر رفتار فرزندان رهبران کلیسا گله و شکایت می کنند. اگر گفته ی آنها صحیح است، آن فرزندان باید توبیخ و تأدیب شوند. اما نهایتاً فرزندان باید در خود به این نتیجه برسند که تأدیب آنها به خاطر عملکرد اشتباه آنها بوده و به سود خود آنهاست. و اگر کسی انتقادی می کند، در نهایت برای خیر و صلاح آنهاست. همچنین باید بگوییم که فرزندان ما نباید در بین گروهی از کودکان مسیحی از جایگاه ممتاز و رفتار ویژه‌ای برخوردار باشند. آنها نباید در کلیسا از امتیازات ویژه‌ای برخوردار باشند. هر دو فرزند من در دهه سوم از زندگی خود هستند و مشتاقانه در خدمت جوانان برای مسیح شرکت می کنند. یکی از آنها به عنوان عضو رسمی و تمام وقت و دیگری به عنوان عضو داوطلب. اما هیچ کدام از آنها در زمان جوانی خود از رفتار و امتیازات ویژه‌ای برخوردار نبودند. گاهی در اردوهایی موعظه کردم که آنها در آن اردو حضور داشتند و افراد بسیاری که در آن اردو بودند حتی نمی دانستند که آنها فرزندان من هستند. گاهی خود فرزندانمان به من و همسرم می گفتند که با آنها صحبت نکنیم و وقتی خودشان می آمدند و با ما صحبت می کردند بسیار شاد می شدیم. زمانی که پسرم احساس کرد خداوند او را برای خدمت در بین جوانان برای مسیح می خواند، من و همسرم بسیار خوشحال شدیم. اما بیش از اندازه او را برای انجام این خدمت تشویق نکردیم. می‌خواستیم او خود بتواند متقاعد شود که این خداوند است که او را برای این خدمت می‌خواند، بدون اینکه ما او را مجبور کرده باشیم. بنابراین پس از آنکه مدرک مهندسی نرم افزار خود را گرفت و به ما گفت که می‌خواهد به گروه جوانان برای مسیح بپیوندد، به او گفتیم که او ابتدا باید کاری بیابد و به آن کار مشغول شود. اما پس از یک سال که در بازار کار مشغول شده بود، او به ما گفت که شکی ندارد خداوند او را برای این خدمت خوانده است و ما هم به او این آزادی و فرصت را دادیم که به دنبال خواندگی خود برود. نتیجه گیری. نکته‌ای که بارها و بارها در این فصل به آن اشاره کردیم این است که ما باید آگاهانه و دائما در بزرگ کردن فرزندانمان بر اساس اصول کتاب مقدس کوشا باشیم. این کار مهمی است اما کاری آسان نیست. غالبا ما وسوسه می شویم که به روش های عمل کنیم که روش های کتاب مقدسی نیستند. بنابراین باید با جدیت فکر کنیم و با همسرانمان درباره این نکات صحبت کنیم تا بتوانیم به یاری یکدیگر طوری رفتار کنیم که باعث جلال نام خداوند شده و برای فرزندانمان مفید واقع شویم.